بسم الله الرحمن الرحیم. روز باران است، روز باران است، می رو تا به شب، می از این باران، از آن باران رب، نیست این باران از آن ابر شما، هست ابری دیگر و دیگر سما. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمانی و آفتابی دیگر است. باد کار خیش کرد و بروزید، آنکه جانی داشت بر جانش گزید. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این روزها و این شبها در آسمان معنویت، در این شبهای قدر، ابر رحمت و مغفرت الهی بر همه جا گسترده و باران و برکت و بیداری همه جا می‌ریزه. بر حسب اینکه ما چقدر رو به طرف آسمان کرده باشیم، احساس اون نسیم روح بخش رحمت الهی رو احساس می‌کنیم. به هر حال موقعیتی است در این موارد که از این ابر و باران رحمت هرچی بیشتر استفاده بکنیم. رمضان خودش بهار دعاست. بعد از یک ماه روزداری، مراقبت از نفس، ماه تقوا، کنترل نفس که انسان رو از توجه به غیر باز می‌داره، به اصلاح خودش مشغول می‌کنه، که لعلکم تتقون، این ماه برای این که ترمز، تقوا، کنترل نفس پیدا بکنید، اون تزکیه ها و مقدمات نفسانی. و بعد از این که در این ماه که ماه نزول قرآن با کتاب هدایت آشنا شدیم، یواش یواش زمینه‌هایی پیدا میشه که انتظارات انسان از خودش، از جهان، از زندگی اوج می‌گیره. این آیه‌ای که تلاوت کردند، بنده هم از اون استفاده کردم، بحث همینه که اگر در این شبها، در این ایام کسی سراغ ما رو از تو گرفته، پیامبر، ما که خیلی نزدیکیم، از خودش به خودش نزدیکتریم. فلیستجیبولی، پس چرا از من نمیخواد که اجابت کنم؟ میگه حالا که من نزدیکم، خب منو بخوانید، منو بخوانید تا اجابت بکنم، باور بکنید. خب پس در طول سال از دیدگاه معنوی، از دیدگاه دینی، هیچ شبی، هیچ ماهی مثل این ایام، ماه اوج گرفتن، ارتفاع گرفتن خواسته ها و دعاها نیست، از خود بیرون آمدن ها و یک سلسله اهداف معنوی رو مد نظر قرار دادن. به همین دلیل من فکر کردم که موضوع عرایزم و پیرامون همین دعا قرار بدم. می فهمد ادعونی استجب لکم، منو بخوانید تا این فاصله رو بردارم. میگه تکبر نداشته باشید، خودتونو برتر از این نبینید که نیازمند حقیقت و معنویات باشید. یا میگه ودعوه خوفن و طمعن، خدا رو با بیم و امید بخوانید. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا، این ابر رحمت خیلی نزدیکه، در دسترس شماست، بنابراین غافل نشید از این موقعیت ها که مثل ابرهای زود گذر دور میشند، استفاده بکنید و هرچی بیشتر بهره بگیرید. اما هر خواندنی، هر دعایی بالاخره برای خودش یک آدابی داره. هر کاری مثل علوم و رشته های دا دانشگاهی که بالاخره از مسیر خودش باید وارد شد، دعا هم یک ادب و آدابی و یه رسم و رسومی داره. دعا رو هم باید شناخت. خداوند هرگز نگفته که شما هرچی بخواید، هر مسئله و مشکلی دارید من در خدمتم، که خب منو بخوانید من شما رو اجابت کنم. اونجایی که وعده اجابت داده باید فهمید چه چیزی رو گفته که من اجابت میکنم در واقع، وگرنه برای مسائل عادی و مادی روزگار ما که خدا عقل و فهم و درک و شعور داده و همت و هنر داده که خودمون حل بکنیم، بحث در چیزای دیگه ای هستش. اینی که من به نظرم رسید که هم یک استفادهی در این شب، در این وقت کمی که هست، هم از ارشادات الهی درباره دعا استفاده بکنیم، هم بالاخره شب ضربت خوردن حضرت علی است، یکی از شبهای احتمالی قدر، برحال از فرمایشات حضرت علی استفاده بکنیم، و بالاخره چون ما هم ایرانی هستیم و زبان عربی برامون یه مقداری دشوار هست، به نظرم رسید از مولای روم، برحال عارف بزرگوارمون مولوی هم که خب به هر حال همون حقایق رو به زبان شیوایی گفته، بهره بگیریم و بتونیم در واقع هرچه بیشتر از این سه زمینه در واقع برای رسیدن به مفهوم و منظور از دعا استفاده بکنیم. اولین مسئله که به نظرم میرسید راجع به خود دعاست که دعا اصولا چیه؟ ما در فرهنگ خودمون دعا فقط به این راز و نیازهای دینی میگیم دعا، در حالی که منظور از دعا یا مفهوم دعا خواندن و خواستن هر چیزی که انسان طلب میکنه. در بین موجوداتی که خدا آفریده فقط انسانه که دعا داره، هیچ حیوانی دعا نداره، نه به معنای دینی ها. حیوانات در چارچوب غرایز خودشون زندگی میکنند، یه طرحی برنامه‌ای براشون ریخته، هیچ چیزی خارج از اون نمیخوان، بنابراین در جا میزنن. هزاران سال این اسب همون اسبه، این پرنده همون پرنده است، اگرم تغییر و تحولی هست به تناسب وضعیت محیط و جغرافیا یک تغییرات بسیار محدودی است که میکنن، ولی انسان 10 سال پیش با حالا خیلی فرق داره. هر 5 سال 10 سال یک بار دانش بشر تکرار میشه، حالا که در ظرف 10 سال 2 برابر میشه، پیش بینی اینه که در آینده نزدیک هر 5 سال 5 سال مجموع دانش بشری مساوی تمام گذشته تاریخش بشه. من گمان نمی کنم حتی فرشتگان هم دعا داشته باشن، اونها هم یک نقشی خداوند برشون در جهان هستی به عنوان کارگزاران جهان مقدر کرده که او رو دارن انجام میدن. بنابراین دعا یعنی خواستن چیزی که بالفعل من ندارم ولی بالقوه نیازش در درونم هست. انسانهای اولیه دوست داشتن که سریع‌تر برن، از اسب و حیوانات دیگه استفاده کردن، میخواستن بارشون رو ببرن، به فکرشون رسید چرخ رو اختراع کردن، یواش یواش کالسکه و عرابه و گاری ها و بعد به اتومبیل ها رسید تا با اتومبیل های سواری این دوره. این یه دعاست، یه خواسته انسانه. انسان دوست داشتش که مثل پرندگان پرواز بکنه، خیلی تلاش کرد، خیلی هم یه زحمت های کشیدن، جانشون هم گذاشتن برای این کار، ولی بالاخره پرواز کرد. این یه خواسته یه انسانه، یه دعاست در واقع. میخواست رو آب حرکت کنه، اول 4 تا تیر و تخته ای انداخت، یواش یواش تجربه پیدا کرد به ساختار اصلی کشتی که چطور کشتی های بادی میتونن 100% مخالف جریان بادم با اون زاویه برخوردشون که به صورت بیدوین زیگزاک میتونن حرکت کنن، بشر به اینها رسید. فقط فرقش اینه که دعای دینی انتظاراتش یه مقداری بیش از ابزار دنیایی است. تفاوت فقط در همین هست، وگرنه هر انسانی دعا داره، هیچ انسانی دعا نداره. وقتی دعای ما تمام میشه باید سرمونو بذاریم بمیریم، درست مثل این که انسان امیدش تمام شده. فرق انسان با موجودات دیگه اینه که او دعا میکنه. در قرآن هست قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعای کم، پیامبر بگو که اگه شما دعا نداشتید خدا چه وزنه‌ای در این کفه ترازو بر شما میذاشت. گویی ارزش هر یک از ما به نسبت سنگینی خواسته هامون هست، آمالمون و آرزوهامون هست. بگو چی میخوای؟ انتظار خودتی، خانوادته، فامیلته، همشهریاتن، هم مملکتی، بشریت، کل طبیعت، تا کجاست؟ تا همون مقدار برات وزنه بذارن. یعنی در واقع ارزش هر انسان اینه که چی میخواد، دنبال چی هست. نامه حضرت علی در نهج البلاغه است به فرزند بزرگشون امام حسن، نوشتن اساره زندگیشون رو در او براش توجیه کردن، تبیین کردن. از جمله یه قسمتش درباره دعاست. میفرماید وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، پسر جان بدون اون کسی که تمام این گنجینه های آسمان ها زمین، تمام این نیروها، معادن، زیبایی ها به دست اوست، قد اذن لک فی الدعا، به توی انسان در اون قوانینش اذن دعا دادی. اذن یعنی چارچوب، یه نظاماتی، تو میتونی دعا بکنی. و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم خودش تکفل کرده، یعنی اینی که تو یه چیزی بخوای استعدادها و نیروهایی در درونت گذاشته که بتونه تمام وجودتو بسیج بکنه برای اینکه به او برسی، یعنی زمینش هم داری در واقع. و از تو خواسته که بخوای این حقایق بی‌نهایت رو تا بهت بده، رحمت رو به طلبی تا مشمول رحمت قرار بگیری. میگه ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، خدا کلید تمام گنجینه های هستی رو در دست تو گذاشته. به ما اذن لک فیه من مسئلته، چگونه؟ همینی که در درون تو انگیزه و نیاز خواستن هست، این کلید باز کردن تمام گنجینه های جهان هستی است. هیچ موجودی چیز دیگه نمیخواد، همونی که هست براش طراحی شده. ولی انسان چون بی نهایت طلب هست، بالقوه در درونش بی نهایت خواه هست، به هیچ حدی قناعت نمی کنه، بسنده و کفایت نمی کنه، خداوندم این استعداد و درونش گذاشته به نسبت چیزی که میخواد و میطلبه میتونه به تدریج بهش هم برسه. میگه خب پس این در اختیار توست. پس در چارچوب اندیشه دینی دعا وجه ممیزه انسانه. تنها تفاوت انسان با موجودات دیگه در این خواستن است که او داره. و عرفای ما هم رو همین تعالیم، حالا از قرآن یا از سخنان حضرت علی یا دیگران، همین معنا رو فهم کردن. مولوی میگه این دعا تو امر کردی ز ابتدا، تو از اول گفتی که بخواید، ورنه خاکی را چه زهره این بودا. وگرنه ما خاک بودیم، ما از خاک به وجود آمدیم، چطور یه خاک میتونه تبدیل به یه موجودی بشه که بی نهایت طلب بشه؟ چون دعا من امر کردی ای عجاب، ای خدای شگفت و عجیب، این دعای خیش را کن مستجاب. این دعا هم بخشش و تعلیم توست. تو خودت به ما این موهبت دعا رو که بخوایم تا رشد بکنیم، و خودت به ما تعلیم دادی چی بخوایم، گر نه در گلخن گلستان از چه رست. چطور گلهای زیبا از علفزار در میاد؟ چطور این بی نهایت طلبی ها در هنر، انواع هنرها، انواع معرفت های بشری، اینا از کجا اومده؟ کی خواسته که انسان به اینجاها برسه؟ خودت تعلیم دادی. هم دعا از من روان کردی چو آب، خیلی راحت میتونم بخوام، مثل آب خوردن حوائجم رو بیان میکنم، این انگیزه و نیرو رو گذاشتی در قلب من و در سلولهای مغزم. هم نباتش بخش و دارش مستجاب، تو که آبشو دادی، این نبات، این گیاه معنوی رو در وجود من پرورش بده. جز تو پیش کی برارد بنده دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. هم از اول میدهی میل دعا، تمایل رو در واقع خودت دادی، تا تو دهی آخر دعاها را جزا، این طلب در ما هم از ایجاد توست، تو ایجاد کردی در درون ما که بخوایم دعا بکنیم. ما معمولا طلبکاری داریم از خدا، این کار که نماز خوندم، روزه گرفتم، این کار کردم. میگه این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای. ما از اول طلب نکردیم، ما که به دنیا آمدیم که خدای استعداد دعا هم به ما بده و تو داده باشی. اصلا بدونه که ما بخوایم تو دادی. بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو حد عطاها داده ای. حالا که اینطوره، ای عظیم، ای عظیم، از ما گناهان عظیم تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. به حرمت اون که خودت به ما آموزش دعا دادی، به حرمت همون آموزش دعا دعای ما رو اجابت بکن. میگه هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو، هم بیم هم امید، همه چی در واقع از آن توست. خب مهم این هست که همطور که عرض کردم، دعا کردن هم یک ادبی داره. چگونه ادب دعا رو یاد بگیریم؟ مشکل اینه که ما اغلب دعا رو نمیدونیم چگونه دعا کنیم. باز از همین مولای روم مولوی هست، میگه گفت یا رب توبه کردم زین شتاب، چون تو دربستی تو هم کن فتح باب. ماه رمضان ماه توبه است، میگه آغاز کردم بر سر خرقه شدن بار دگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر. خرقه دعا رو پوشیدم، به نماز ایستادم، به دعا دست نیازم رو به سوی تو دراز کردم، ولی مثل بقیه چیزا هنر دعا رو هم ندارم. کو هنر، کو هنر، کو من، من کجام، کجا دل مستبی. دعا دل صاف میخواد دیگه. کو دل صاف، کو هنر، کو من، کجا دل مستبی. این همه عکس تو است و خود تویی، این تصویر توست که در آینه دل ما افتاده. الهام توست اگر ما سرمون رو بلند میکنیم که تو رو ببینیم. یاد ده ما را سخنهای دقیق، یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق، ای خدای رفیق مهربان. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. میگه چرا این دعاهای ما اجابت نمیشه؟ میگه برای اینکه ما خدا رو نمیخوایم. در قرآن هم هر جا گفته من اجابت میکنم، میگه اگه منو بخوای. اذا سألک عبادی عنی، اگه منو خواست. ما که ذات خدا رو نمیخوایم، یعنی تو خواستی مثل خدا رحمان بشی، رؤوف بشی، لطیف بشی، عزت نفس پیدا بکنی، صفات خدا، حتما اجابت میشه. ولی تو خودتو میخوای، پول اضافه میخوای، خونه بزرگتر، ماشین بزرگتر، چیزایی میخوای که من نیستم، خودتی. میگه از بندگان بخوا که خدا رو بخوان تا اجابت بکنم. یعنی در واقع ارزش های معنویه یا توفیق خدمت به دیگران هست. از خودت اگر بیای بیرون، من گارانتی میکنم که اجابت بشه. از خدا غیر خدا را خواستن، ظن افزونیست و کلی کاستن. این پایین آمدن ارزش دعا رو پایین آورده انسان، از خدا چیز دیگه ای بخواد. در واقع خاصه عمری غرق در بیگانگی، در حضور شیر روبهشانگی. آدم در برابر شیر قرار گرفته، بعد خواسته های روباهی داشته باشه. برای همینه میگه این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. خودت به ما یاد بده ما انگیزه هامونو و اعمالمونو تا کجا ببریم. میگه که بعد از این ما از تو ما دیده خواهیم از تو بس. ما فقط دیگه میخوایم یه بصیرت پیدا کنیم تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ببینید چقدر باید دعا بالا رفته باشه که بگه فقط ما از تو یه بصیرت میخوایم ببینیم که چی میتونیم بخوایم. باز از کلمات حضرت علی هست، میفرماید اللهم ان فهمت عن مسالتي، خدایا من اگه ندونستم که چی از تو بخوام، خودش خیلی مهمه که آدم چی بخواد، او امیت عن طلبتي، اون چیزی که مطلوب ایدئال ارزشه، من چشم بصیرتم او رو درست تشخیص نداد. فدلنی علی مصالحی، تو خودت مصلحت من رو به من حالی بکن که من چی بخوام. من مصلحت خودم رو نمیدونم، خیلی چیزا میخوام تو دنیا که به صلاح من نیست، منو به حال خودم نگذار. و خود به قلبی الی مراشدی، دل منو عاشق و شیفته چیزی بکن که من در اون رشد میکنم. معلوم نیست که هر چیزی که ما میخوام در اون رشد بکنیم، ما تمتع و بهره برداری های هرچه بیشتر از منافع مادی رو طلب میکنیم. در واقع داره میگه که چه بخواین، در واقع به ما یاد میده که نوع سوال و درخواست رو. و خود علیست که دعا میکنه اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک، خدایا تو برای کسانی که دوستدار تو هستن از هر معنوسی معنوستری، از هر کسی که میشه پیش او رفت و اونس گرفت و سفره دل و پیش او گذاشت، تو از همه معنوستری. و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، تو از هر کسی که بشه وکیل گرفت و کارشو انسان به او بسپره، تو از همه حاضر آماده تر هستی. و احذرهم بالمتوکلین علیک، تو شاهدهم فی سرائرهم، تو همه اسرار ما رو میدونی. و تتلو علیهم فی زمائرهم، مثل خورشید بر ضمیر ما طلوع کردی و تمام گوشه کنارشو میدونی. و تعلم مبلغ بصائرهم، تو میزان بصیرت‌های ما رو میدونی. فاسرارهم لک مکشوفه، تمام رازهای ما پیش تو کشف برملاست. در واقع با این زبان از با خدا صحبت میکنه. بعدم میگه خدایا با من با عفوت رفتار کن نه با عدلت. عدل یعنی هر چیزی متناسب و هر چقدر پول میدی آش میخوری دیگه. خدای من پولی ندادم، من همت و هنری نداشتم، تو با اون عفو خودت و نظر خودت با من رفتار بکن. یکی دیگه از مسائل اینه که دعا لغلغه زبان نیست، در واقع دعا یه ورد نیست، دعای لفظی که ما ندونیم چی داریم میگیم ولی به طور مکانیکی اثر خودشو پیش خدا میکنه نیست. ما تا نفهمیم نمیتونیم اون رابطه رو برقرار بکنیم. حالا تلاش هست، فرض کنید از قدیم هم بود در ماه رمضان ختم قرآن بکنیم، خب خوبه، ولی چقدر معناش رو میدونیم؟ وقتی که آدم معنا رو نمیدونه، اگه 10 بارم ختم قرآن کرده باشه آدم 30 جز، این چه کاری انجام میده؟ نمیگم بیفایده است، لااقل عربیشو ممکنه یا خوندنشو یاد بگیره کمک بره مراحل بعد بکنه، ولی مثل اینکه یه متن ژاپنی رو شما چینی رو بخونی نفهمیم که این تو چی میگه. نمازم همینطور، اگر آدم ندونه با خدای خودش چی میگه این چه تأثیر داره؟ یا جلسات ختم انعامی که میذارن و نمیدونم فقط رو خوندنیست که به سرعت تمام بشه و یه حاجت همون چون داریم این ختم انعام برای اون که اون حاجت برآورده بشه. یه مطلبی رو دیدم به گفتگوی با خدا بود، در واقع یه بیان وضع حال خود ماست. نویسندش یک امریکایی هستش، یه کسی داره دعا میکنه، حالا اینو به زبان در واقع مثل این که یه نمایش در آورده، کسی داره از رو انجیل دعا میکنه. ای خدای بزرگی که در آسمانی. خدا میگه بله بله، حواس هم پرت نکن دارم دعا میکنم. خدا میگه خب تو منو صدا کردی، من دارم دعا میکنم. ای خدای بزرگ که در آسمانی. دیدی دوباره صدام کردی؟ مگه نگفتی ای خدای بزرگ که در آسمانی؟ خب من اینجا. آها، اما من منظوری نداشتم، فقط داشتم دعا میکردم، دعای روزانم رو میخوندم. من همیشه با خدا راز و نیاز میکنم، حالم خیلی خوبه، احساس میکنم وظیفه‌ام رو انجام دادم. بسیار خوب، ادامه بده. نام تو مقدس باد. منظورت چیه؟ از چی؟ از اینی که میگه نام تو مقدس باد. مقدس یعنی چی؟ خب نمیدونم. خب این یه قسمت از دعاست دیگه، راستی معناش چیه؟ درست مثل این حالا بذاریم جای خودمون، ما هم داریم نماز میخونیم، خدا میگه، میگه یا که نعبدو، یعنی چی؟ اهدنا الصراط المستقیم، منظورت از صراط مستقیم چیه؟ کدوم صراطه؟ به کجا میرسه؟ بیجگر چیه؟ حالا نمیدونم، اینم جزو نماز دیگه ما داریم میگیم، نیست؟ خدا میگه خیلی خوب، این معناش اینه. ها، تا حالا دربارش فکر نکرده بودم. دعاشو ادامه میده. پادشاهی تو بر زمین باد و اراده تو بر زمین جاری باد، همان گونه که بر آسمان ها جاری است. اینا دعاهای کتاب مقدسه. آیا واقعا میخوای که اراده من بر زمین جاری بشه؟ بله، چرا که نه. خب تو به خاطرش چی کار میکنی؟ من؟ کار؟ چه کاری؟ مگه باید کارم کرد؟ والا فکری دربارش نکردم، اما فکر میکنم خیلی خوب میشه که تو کنترل همه چیزو داشته باشی، این زمین و دنیای ما رو مثل آسمان خوب اداره کنی. اون وقت تو رو هم کنترل میکنم. ها، من؟ خب من کلیسا میرم، همین دیگه، ما مسجد میریم دیگه، فکر کنیم تمامه دیگه. فقط همین؟ بد اخلاقیت چی؟ تو برای رفع اون باید بیشتر کار کنی، پول خرج کردنت هم همینطور، همه پولاتو برای خودت داری خرج میکنی. کتابایی که میخونی چی؟ چیزای خوبی نیستن. میگه واقعا کلیسا میره. پیامبر ما مگه نمیگه که با استول اتم من مکارم الاخلاق؟ اصلا بعثت خودشو پیامبر میگه برای اینکه اخلاقو تکمیل کنم، تمام کنم. خب ما اخلاقمون چطوره؟ ما مسلمان ها که ادعا داریم اخلاق ما بهتره یا اونایی که مسلمان نیستن؟ مناسبات عادی کنیم، نمازم میخونیم دیگه، حج و زیارت هم میریم دیگه، پولا رو چگونه خرج میکنیم؟ این داره همینه میگه، دعا رو داره میخونه به فرم و شکلش. حالا خوشبختانه امروز هم یه برنامه است و بعدش هم مؤسسه محک میخوان توضیح بدن بستر و زمینه است که نشون بدیم که در واقع دعا رو برای چی میکنیم، کتابایی که میخونیم هدفش چیه، به کجا میخوایم برسیم، چه برنامه‌ای داریم. خدا چقدر از من ایراد میگیری؟ منم مثل بقیه دیگه، یکی مثل بقیه. من نمیخوای که اراده من بر زمین جاری بشه، خودت گفتی میخوام اراده تو بر زمین جاری بشه، پس باید از تو و امثال تو که اینو میخوان شروع کنم. خیلی خوب، درسته، هم اشکالاتی دارم. راستی حالا که میخوای روی ابهام کار کنی، یادت باشه چند تای دیگه هم دارم. میدونم، البته تا حال خیلی دربارش فکر نکرده بودم، اما میبینم واقعا دلم میخواد از شر بعضیشون خلاص بشم. خوبه، داریم به یه جایی میرسیم، با هم رو اونا کار میکنیم تا موفق بشی. آفرین. ببین خدا، این دعا داره یه کمی طولانی میشه. امروز رزق و روزی و نون امروزمو بده. نان تازه، باید مواظب خوردنت هم باشی. همین حالا خیلی اضافه وزن داری، خیلی خوردی. خدا چقدر امروز از من ایراد میگیری؟ من دارم وظیفه دینی روزانه‌مو انجام میدم، یهو وارد میشه و ایرادگیریات شروع میشه. وقتی درست دعا بخونی همینه، صدات به گوشم میرسه، میام جوری میشه که شاید ناچار بشی خودت تغییر بدی. تو منو صدا کردی، منم اومدم. به دعا خوندن ادامه بده، ببینم چی میگی. میترسم. از چی میترسی؟ آخه میدونم چی به من میگی. خب امتحان کن. خدایا بدیهای ما را ببخش، همانطور که ما کسانی را که به ما بد کرده اند میبخشیم. خب نظرت درباره مارگریت چیه؟ حالا شما یه اسم یونانی بذارید. میدونستم پایون رو وسط میکشی خدایا. مگه ندیدی چه دروغا درباره من گفته، چه قصه ها درباره خانوادم سرهم کرده؟ هنوز توغاس اینا رو پس نداده، قسم میخورم تا حسابامو باش صاف نکنم آروم نمیگیره. پس این چیزایی که تو دعا میگفتی چی میشه؟ خدا موضوع مارگاریتو ندیده بگیر. خوبه لااقل صداقت داری، اما این بار تلخ و سنگین آدم با خودش ببره، این تلخی رو تو دلش نگرداره، چه لطفی داره؟ بذار حسابمو با اون صاف کنم، اون وقت حالم بهتر میشه، چه بلایی که سرش نیارم. کاری میکنم آرزو میکنه هیچ وقت همسایم نمیشد. اما میدونی که با این کار حالت بهتر نمیشه. انتقام اصلا شیرین نیست. ببین از فکر انتقام بیا بیرون. چقدر حالا منقلب شدی داری حرف او رو میزنی؟ بیا خودم همش رو درست میکنم. مارگاریتو ببخش، منم تو رو میبخشم. اون وقت میبینی چقدر قلبت آروم میشه. بذار حس نفرت و بدی با مارگاریت بمونه. تو خودتو از این حس خلاص کن. یه حق با توست، همیشه حق با توست. خدایا ببین الان بیشتر از اون که بخوام از مارگاریت انتقام بگیرم، دلم میخواد با تو صاف و رو راست باشم. خب من اونو بخشیدم. بعد میگه خدایا بهش کمک کن که در زندگی، حالا که به این قضیه فکر میکنم دلم براش میسوزه، در وضع بدی گیر افتاده، خدایا خودت یه جوری راه درست و پیش پاش بذار. آفرین، عالی شد. حالا چه احساس داری؟ بد نیست، نه راستش بخوای خیلی بهتر شدم. گمان میکنم امشب بعد از مدت ها دیگه گرفته و عصبی به رخت خواب نمیرم. تا یادم میاد همیشه آدم ناراحت و عصبانی بودم. میگه هنوز دعات تموم نشده، ادامه بده. آها، خدایا ما را چنان هدایت کن که وسوسه بر ما غلبه نکند و از شر بدی ها نجاتمون بده. حالا این ادامه داره، من خیلی دیگه ادامه نمیدمش. به هر حال دونه دونه هی توضیح میده. یه دیالوگ با خداست، نشون میده که، حالا اگر خواستین بعد خدمتون میگم که مفصلش رو ببینید، تماما نشون میده که مثل دعاهای ما یه چیزایی رو به لفظ داریم تکرار میکنیم ولی عمیقا اون در دلمون نیست. یه خواسته ای در واقع داریم، به زبان میاریم و در دلمون نیست. حضرت علی میگن اللهم اغفر لی ما تقربت و بهی الیکه بلسانی، خدایا منو ببخش در اون جاهایی که با زبان به تو تقرب جستم، ثم خالفه قلبی، ولی دلم خلاف این بود، زبانن گفتن. اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی، خدایا من رو ببخش در مواردی که وعده هایی بستم، قول و قرارهایی با تو گذاشتم، رمضان هایی بود، هنگام دعا و نماز و نیازی بود، قرارهایی گذاشتم، ولم تجد له وفا عندي، تو هرگز وفای به عهدی نزد من نیافتی. همینه که در واقع این حالا امریکایی هم به زبان یک قصه آورده که چطور به زبان همه اینا میاریم، دعامونو داریم میخونیم. در واقع زبان برای خودش یه مسیر میره، قلبم یه مسیر دیگه میره. اللهم اغفر لی رمضات الالحاظ، خدایا اون اشاره های گوشه چشممون که با تحقیر به کسی نگاه کردیم ببخش. تنها زبان نیست، رمضان در واقع کنترل اینام هست. و سقطات الالفاظ، اون الفاظی که سقط شد بدونه که کنترل داشته باشم از زبانم خارج شد. و حفوات اللسان، میگه که خیلی انسان‌ها ید دعی به زعمهی انهو یرجل الله، خیلی ها فکر میکنن امیدشون تو دنیا به خداست. کذب اول عظیم، به خدای عظیم سوگند که دروغ. این میگه چطور اون امیدی که میگه به خدا دارم تو عملش ظاهر نیست؟ هر کسی که به هر شخص دیگه‌ای یا به هر چیزی امیدوار باشه از ظاهر معلوم میشه، در به اصطلاح ادب و احترام و رعایت اون طرف مقابل یا خضوع خشوعش. تو چطور به خدا امیدواری ولی اصلا در حرکاتت و سکناتت دیده نمیشه؟ میگه تو میگی من از خدا میترسم، چطور میگی از خدا میترسم؟ انسان از هر کسی در زندگیش بترسه یه حریمی میگیره، کنترل میکنه خودشو. اگه اینجا بگن بیرون کسی هست، نمیدونم تو چهار راه ممکن آدم مستیه، تفنگ دستشه، هیچ کدوم ما نمیریم بیرون از اینجا تا مطمئن بشیم که این رو مثلا پلیس گرفته. میگه ترس از بندگان نقد جدیه با تمام وجود، ترس از خدا نسیه است. میگه که تو فکر میکنی خدا قابل این نیستش که نه امید درستی بهش داری، فقط در زبان خوف خدا هست، یا نه خدا رو در جایگاهی نمیبینی که امید به او در واقع ببندی. در واقع خدای ما یک رابطه دو طرفه است. اون چیزی که در خدا در قرآن تعلیم داده میگه شما، در واقع این بیانه که با رادیو تلویزیون طرف نیستید که یه امواجی رو میفرسن و ما یه طرفه داریم گوش میکنیم یا میبینیم. این در واقع میشه یک خدای جبار که مثل امواج رادیو تلویزیون برای ما داره امر و نهی میکنه. چه فرق میکنه خدایی که یک طرفه است و ما با او این ارتباط رو نداریم، این همزیستی رو نداریم، با خدا زندگی نمی کنیم؟ خب اونم یه طرفه، جباران روزگارم به ما امر و نهی میکنن در واقع دیگه. یعنی خدای ما خدای یک طرفه نیست، یا به سبکی که امروز در آموزش‌های دانشگاهی هست، در اینترنت آنلاین میرن دانشجوها، خب درسشون رو میخونن، امتحانشون هم آنلاین میدن، معلمم که نیست اون طرف خط. در واقع پرستش خدا پرستش آنلاین نیست. با خدا به اصطلاح جوونا باید چت کرد، مثل اینکه دو طرف نشستن، این داره دائما تایپ میکنه، اون طرف هم میبینه و داره مرتب سخن میگه با خدا. یعنی زندگی کردن با خداست. خدا فقط خالق و رازق ما نیست که در یک ایامی ما رو خلق کرده و ما رو به حال خودش رها کرده. شما ببینید سخنان انبیا رو در قرآن با خدا دارن حرف میزنن، دعا که میکنه میگه انکه سمیع و دعا، خدا تو داری میشنوی، یعنی احساسش اینه که خدا مقابلشه. یا سمیع، ای سمیع، یعنی با دیوار سخن نمیگه. دعای مریم رو ببینید، دعای زکریا، دعای یحیی، دعاهای ابراهیم تو قرآن با خدا دارن سخن میگن. ابراهیم داره با خدا زندگی میکنه، میگه هو یطعمنی و یسقین، خدا به من غذا داره میده و یسقین، او داره به من آب میده. و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی من مریض میشم اونی که من داره شفا میده. یعنی چی؟ خدا که نیامده به او ظرف غذا بده، آب بده، در لقمه ای که در دهانش میذاره احساس میکنه از این خاک بی مقدار، این میوه ها، این محصولات عالی تهیه شده به دهان من رسیده. اگر آب که میخوره میفهمه که چه فعل و فعالاتی در کار بوده، این آب گوارا در واقع تبدیل شده به دست او رسیده. از پیامبرم هست که میگه من عبیتو اندرب بیوت امونی و یسقین، شبها رو با خدا هستم، نه اینکه خدا پیش او باشه، در خوردن و در آشامیدنش خدا رو میبینه. داستان یک کوهنوردی رو یکی از دوستان اینجا تعریف میکرد، در یک کتابی هم دیدم این شرحش رو نوشته بود. این میخواست یک قله خیلی بلندی رو صعود بکنه، خیلی هم میخواست به نام خودش باشه، حالا با تفسیر و همه اینا کشیده بود که به هر حال به قله صعود میکنه. در بین راه ناگهان تنابش، این میخ تنابی که زده، کنده میشه و صعود میکنه از اون بلندیای قله، میاد پایین. حالا شهر داده بود که زندگیش رو دوره میکنه، پایان دیگه، به سرعت برق گذشتش و ناگهان این تناب دور کمرش میپیشه، بین اون زمین و آسمان در اون هوای سرد یخمندون میمونه. ناگهان صدا میزنه خدایا خدایا. معمولا ما موقع گرفتاریا به یاد خدا میفتیم. خدا میگه چیه؟ صدام کردی؟ خدایا نجاتم بده. باور داری که من میتونم نجاتت بدم؟ چرا که نه، حتما باور دارم. میگه خب با این چاقوی که دستته این تناب تو پاره کن. مدتی همجور سکوت میکنه و هیچ عکس العملی نشون نمیده. صفحه بعد اون کتاب نوشته بود که کاوشگرانی که صبح روز بعد اونجا میرفتند، یک جنازه یک کوهنوردی رو دیدن که در یک متری زمین یخ زده بود، در حالی که دستشو به سختی به تناب گرفته بود. یعنی یک متری زمین بود، یعنی در واقع خدا اجابت کرده، نجاتش داده. میگه که بلش کن، نتیجه که تو اون کتاب گرفته بود اینه که ما هم به یه تنابایی سفت و سخت چسبیدیم، خدا رو به زبان یاد میکنیم ولی حاضر نیستیم بل کنیم این رو. هر کدوم یک تکیه‌گاه هایی در زندگی داریم، به او اعتمادمون بیشتره، خدا رو به زبان میاریم ولی حاضر نیستیم ریسک بکنیم. توکل کردن به خدا یعنی همین، پاره کن تنابتو، نمیکنه. بعد معلوم میشه خدا میخواسته بگه دست بل کن پات رو زمینه، میاد پات رو زمین. در واقع این گرفتاری همه ما همین، به قول مولوی میگه چشم بند خلق جز اسباب نیست. این اسباب ها، این وسائل زندگیه که چشم ما رو بسته. هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. موسی آن را نار دید و نور بود. حضرت موسی وقتی که از شعیب جدا میشه، دست همسر و فرزندش رو میگیره، در یک شب سرد زمستانی، شب تاریک، وقتی که تون صحرا میرفتن، از دور احساس میکنه که آتشیست، مثل این که گرماست. میگه موسی آتشی دید ولی نزدیک شد نور بود. موسی آن را نار دید و نور بود، زنگی دیدیم شب را حور بود. خیلی چیزها رو ما زنگی میبینیم، سیاه میبینیم ولی حوریست. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس. خدای ما فقط بصیرت میخواییم، از تو دیده میخواییم تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. این دریای وجود، این استعدادی که تو گذاشتی، خاشاک و خس نپوشونه. ساحران را چشم چون رست از اما، کفزنان بودند به این دست و پا. ساحران زمان موسی رو میگه دیگه، یه عمر اینا نوکری فرعون میکردن، نون او رو میخوردن، به مساف موسی اومدند، ولی میگه وقتی چشمشون باز شد اون حقیقت رو دیدند، به تعبیر قرآن وقتی ایمان میارن اونا، فرعون هم میگه دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، میگن لا زیر انا الى ربنا منقلبون، دیگه باکی نیست، ما منقلب شدیم، ما به سوی خدا برگشتیم. مولوی میگه ساحران را چشم چون رست از اما، چشم اینا از اون کوری نجات پیدا کرد، حقیقت رو دیدن، کف زنان بودند بی این دست و پا. فرعون دست و پاشون رو قطع میکرد ولی کف میزدند. چشمند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم، که بر این جان و بر این دانش دادیم. ما که عدم بودیم، مگه تو قرآن نمیگه که آیا انسان یادش نمیاد که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ما هیچ بودیم، خاک بودیم، هیچ بودیم اصلا. میگه در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم. موجودی بالنده، موجودی دارای دانش، عقل خود بنیاد. ای بکرده یار هر اغیار را، تو یار کردی ما رو، ما که اغیار بودیم. وی بداده خلعت گل خار را، خاک ما را ثانیاً پالیز بکن. از این خاک این گل در آمده، خاک وجود ما رو هم خدایا شایسته بکن. خاک ما را ثانیاً پالیز کن، هیچ نی را بار دیگر چیز کن. ما هیچیم، تو باید یه چیزی کنی ما رو. این دعا تو امر کردی ز ابتدا، بر نه خاکی را چه زهره این بدا. چون دعا من امر کردی ای اجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. شب شکسته کشتی فهم و حواس، نه امیدی مانده نه خوف و نیاز. در واقع تشبیه میکنه مثل یک کسانی که کشتیشون در دریا دچار طوفان شده، کشتی شکسته است، انسان ها هر کدوم به یک تخت پاره‌ای دست یازیدن، آب سرد دریاست، مثل این فیلم تایتانیک. در اون تاریکی هر کسی به یک تخت پاره‌ای دست زده. شب شکسته کشتی فهم و حواس، کشتی فهم حواس ما هم در حل این معضلات ابدیت من مونده. برده در دریای رحمت ایزدم، تا چه زفن پر کند بفرستدم. این در واقع نوع دعاییست که عارفای ما در واقع به ما تعلیم دادن. میگه اگر دعاتونم مستجاب نشد خیلی ناراحت نباشید، این همون سخن حضرت علیست، فلا یغنتن نک افتا و اجابته، اگه تأخیری افتاد معیوس نشو، فا ان الاتیه علا قدر نیه، بخشش به اندازه نیت توه، هر چقدر نیتت قوی تر و پاکتر باشه بخشش همینطور میره بالاتر. و چه بسا ربما اخرت انکل اجابه لیکون لک اعظم لعجر سایل، چه بسا به تأخیر میفته خدا میخواد بیشتر به تو بده یا عطا جزیل تری بده، چه بسا یه چیزی میخوای بهت داده نمیشه و بهتر از اون تو همین دنیا یا آخرت بهت داده میشه، چه بسا یه چیزی میخوای اصلا بهت داده نمیشه، برای اینکه اگه بهت داده بشه به ضررت تمام میشه، این هلاک دین و دنیای توست. این سخن رو مولوی هم باز به شعر آورده، داستان همون دزدی که از یه مارگیری مارش رو میدزده، میگه دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت میشمرد. حالا یه مار دزدیده، وارهید آن مارگیر از زخم مار، مار کشت آن دزد او را زار زار. مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش. در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. این همه من دعا میکردم که پیداش بکنم، این مار رو ازش بگیرم. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. ببینید به چه زبانی میگه، انتظار نداشته باشید هر دعاتونم اجابت بشه. البته اینا خیالیه، این داستانه که میگه برای بیان این که ما طلبکار نباشیم. حتی میگه که ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت تو چه کار، تو دعاتو بکن. خود همینه که توفیق دعا پیدا میکنی اجابت دعاست. بازم یه داستانی دیگه مولوی میگه، یه کسی که خب خیلی مایوس شده بود که هرچی ما دعا میکنیم خب چه فایده، خدا که جواب نمیده. آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. گفت شیطان آخر بسیار گو، این همه الله را لبیک گو. شیطان بالاخره میگه بابا دست بردار، آخه اون طرف خبری نیست، خودتو بی خود داری گول میزنی. می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. بابا بسته، انقدر سماجتو بلش کن. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خضر. حضرت خضر رو در بهشت در خواب دید، گفت هین از ذکر چون مانده ای؟ بابا چرا ول کردی دعاتو؟ چون پشیمانی از آن کش خوانده ای؟ پشیمون شدی از خدا که میخواندی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. خدا دست رد به سینه ما زده. گفت آن الله تو لبیک ماست، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، اگه این حالت رو پیدا کردی سوز دل و عشق آه، این کمند لطف ماست که تو رو به این طرف کشیدیم. زیر هر یا رب تو لبیک ماست، همینی که توفیق پیدا میکنی از خودت بیای بیرون، ربوبیت رو بخوای، ارزش‌های معنوی، اینا خودش لبیک. در واقع تعبیر باز حضرت علی میگه کفا بی عزن، خدایا همین عزت و سربلندی برای من بس، ان اکون لک عبدن، اینی که بنده ای تو هم، بزرگترین افتخار من اینه که بنده ای تو هم. و کفا بی فخرن، و بزرگترین افتخار من اینه که ان تکون لی ربن، تو رب منی، افتخارم اینه. میگه خدایا تو انت کما احب، تو همونی که من دوست دارم، تا تو همون معشوق رویایی من هستی، انت کما احب ففعل بی ما انت توحب، با من جوری کن اونطوری که خودت دوست داری، تو همون جوری هستی که من دوست دارم، خدایا یه کاری کن منم به گونه ساخته بشم که تو دوست داری. در جای دیگه حضرت علی میفهمد صبح از خواب بیدار شده دعا میکنه. مقایسه کنیم با دعای خودمون. الحمدلله الذی لم یصبح بی میتا، شکر خدا که نمردم. این چقدر آدم به خودش انرژی مثبت میده. صبح بلند شدم نمردم، انقدر آدم ها سکته کردن صبح بلند شدن، همه خانواده شیون تو سر خودشون. ولا سقیم مریضم نیستم، ولا مضروبن علا عروقی به سوئن، اعصابم هم داغون نیست، ولا مأخوذن به اسف عملی، گرفتار نتایج کار زشته خودم هم نشدم، ولا مقتوعن دابری، فرزندانم هم هستن دنبالم نسلم هم بریده نشده، ولا مرتدن اندینی، از دینم هم بر نگشتم، ولا مستوحشن من ایمانی، تنها و غمگینم نیستم توی مملکتی تک این اعتقاد و دین داشته باشه، ولا معذبن به عذاب الامم من قبلی، گرفتار عذاب امتهای پیشم نشدم. اول یه سری انرژی های مثبت، همه اینا مثبته. اصبحت و عبدن مملوکن، صبح رو آغاز کردم در حالی که باور دارم که بنده خدای هستم. لا استطیع الا ما اعطیتنی، خدایا میدونم هیچ کاری نمیتونم بکنم مگر تو به من داده باشی. اگر میبینم یه جایی رو تو این چشمو دادی، اگه میشنوم تو دادی، اگر لذت دارم، اگه میخورم تو اینا رو دادی، هر کاری که دارم میکنم تو به من دادی. لا استطیع و استطاعت، هیچ چیزی ندارم الا ما اعطیتنی، مگر تو دادم. ولا اتقی، از هیچ چی نمیتونم جلو خطر بگیرم الا ما وقیتنی، مگر تو گرفته باشی. اگه تو چاه نمیافتم تو چشمو دادی، اگه غذای مسموم نمیخورم تو به لب و دهان و نمیدونم همه وجود من برای دفع اون چیزی که فاسده دادی. هر چیزی من دارم اونو تو دادی. بعد میگه که خدایا به تو پناه میبرم که در این دریای کرم بیکرانت من نیازمند بشم. تو این همه رو هدایت کردی من گمراه بشم در این دریای هدایتت، یا سلطنت از آن توست کسی به من ظلم میکنه. خدایا نفس من و این امانتی که به من دادی اول کریمه قرار بده که از من میگیر، قبل از اینکه برم این عذاب و جوارحم هم ازم نگیر، به من توفیق بده که شکر همه این نعمت ها رو در واقع به جا بیارم. خب بخکم من باز عرضم رو با شعر دیگه از مولوی ختم میکنم. حالا علی همه اینا رو میگه که خدا داده، او هم میگه ای همایی که همایان فرخی از تو دارند و سخاوت هر سخی. هر همایونی هست از تو دارند، هر سخاوتی هست از تو یاد گرفتند. ای کریمی، ای کریمی که کرمهای جهان محو گردد پیش ایثارت نهان. دونه دونه صفات خدا. ای لطیف، ای لطیفی که گل سرخت بدید از خجالت پیراهن را بردارید. همه این زیبایی ها که پرنده ها تو گل ها میبینیم، یه گل سرخ تو رو دید از خجالت بردارید این پیراهنش رو. از غفوری تو غفران چشم سیر، روبهان بر شیر از عفو تو چیر. تو چه کردی؟ چقدر بخشیدی؟ تو مثل شیری که روباه هارا شیر شده برای تو، این همه نعمت دادی ولی بندگان تو رو هم انکار میکنن و در برابرت چیره شدن. قفلت و گستاخی این مجرمان از وفور عفو توست ای عفلان. جز که عفو تو کرا دارد سند، سند نجات سعادت جز عفو خدا چه سندی ما داریم؟ هر که با امر تو بی باکی کند. یا رب این بخشش نه حد کار ماست. میگه خدایا این حد کار لیاقت و شایستگی من نیست، لطف تو لطف خفی را خود سزاست. این لطف خفیه توست که سزای بخشش هست. دستگیر از دست ما را بخر، پرده را بردار، پرده ما مدر، اون پرده ای که بر قلبمون زنگارهایی که گرفته، به تعبیر قرآن کلا بلران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، میگه عملکردتون زنگار بر دلتون گرفته، میگه این پرده ها رو از دلمون بردار، از قلبمون پرده را بردار، پرده ما مدر. ولی اون پرده ای که آبرومون میریزه، تو ستار العیوبی، پوشوندی ما رو، معایب ما رو کسی نمیدونه، اون پرده رو بر ندار. بازخر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. از شما بیچارگان این بند سخت، کی گشاید ای شه بی تاج و تخت؟ این چنین قفل گران را ای ودود، کی تواند جز که فضل تو گشود. تعبیر تو قرآن هست که میگه که بندهایی مثل این که قفلهایی به گردنهای انسان، هر کسی اسیر چیزیست، همه یک اسارتی تو زندگی، شهوات و شهرت و جاه و مقام، همه به یک نحوی یه چیزی ما رو داره میبره. از وظایف پیامبر، نقش پیامبر، میگه این رسولی که میاد، یزع عنکم اسرهم، بارهای سنگین قرنها، فرهنگ جاهلی که بر دوش شماست بر میداره، والاغلال التي كانت عليهم، این قل و زنجیرهای وابستگی و اسارتهایی که به دست و پاتون باز میکنه. میگه این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، در چنین شبهای شبهای قدر، اگه تا حالا سرمون به خودمون بوده، سرمونو بلند میکنیم، امشب به سوی تو سر بلند میکنیم. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون توی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، از کردم این رو در واقع، اینها رو خدا به ما داده. میگه حق آن قوت که بر تلوین ما رحمتی کن ای امیر لونها. لون یعنی رنگ. در قرآن میگه خداوند سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، خدا رنگامیزه، خدا نقاشه. میگه خدای رنگ خودت رو بر ما بزن، رنگ بیرنگی از این تعلقات رو به ما بزن، بیرنگی از این تعصبات و وابستگی‌هایی که ما رو محدود میکنه در این دنیای بسته خودمون. خیش را دیدیم و رسوایی خیش، امتحان ما مکن ای شاه بیش. تا فضیحت‌های دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. بی حدی تو در جمال و در کمال، این همون سخن قرآن ذوالجلال و الاکرام، در واقع خداوند صاحب همه جلال ها، جمال ها، زیبایی ها و کمالات. میگه بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. بعدم جنبندی میکنه، این همه گفتیم، این همه گفتیم، لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم، هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق، پادشاه هم باشه، اگر عنایت خدا نباشه چیزی نیستیم ما. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. این ارشادایی که تو کردی، ما معایب خودمون رو تونستیم کم بکنیم. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است در اندر جان من، وارهانش از هوا و خاکتن. این همه ادعا ما داریم بشر امروز، این همه خودمونو بی نیاز، مستغنی از خدا میدونیم. به تعبیر قرآن میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان همینه که ببینه بی نیازه طغیان میکنه. چهار تا سواد و دانش و اطلاعی که پیدا کردیم که به نظر خودمون خیلی هست، به قول اینشتین میگه دانش ما در برابر مجهولاتمون مثل یه قطره است در برابر اقیانوس ها. مولوی در 800 سال پیش میگه قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و خاک تن. از این منیت ها این دانش ما رو نجات بده. بیش از این کین خاک ها خسفش کنند، بیش از این کین بادها نصفش کنند. قبل از این که من از روی زمین به زیر زمین منتقل بشم و قرنها این باد این نسیم روزگار بگذره و من زیر خاک باشم، قبل از این که به اون مرحله برسم، خدایا این قطره علم منو به اقیانوس های علم خودت متصل بکن. یه دو ختم هست که دعای برای جوانان هستش، این رو هم میخونم و عرایزم رو ختم میکنم. کی خدا گر آن جوان کج رفت راه، که نشاید ساختن جست و پناه. پناه فقط خداست. اگر جوانان ما کج رفتن که هیچ پناهی جست و نیست، تو از آن خود بکن، از وی مگیر، گرچه او خواهد خلاص از هر اسیر. گرچه نخواد اسیر عشق تو بشه، تو خودت این توفیق رو از اونها نگیر، تو از آن خود بکن. این شاید مهمترین دعاست که تو این محیط با این شرایط آدم دعا برای جوانان بکنه، که به هر حال خداوند اونا رو از آن خودش بکنه، دستشون رو بگیره از این همه جاذبه هایی که در و دیوار اونها رو به سمت اهداف دیگه میبرند، خداوند در زیر چتر حمایت و هدایت و حفاظت خودش انشالله قرار بده. انشالله روزه هاتون قبول و در این شبهای قدرم انشالله توفیق عبادت هرچه بیشتر داشته باشید. موفق باشید. من میترسم یه وقت بله درست کنم
نمیرم همون چی بده پیش آره یه دفعه